بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی بحث معانی حرفی می کردیم، خب آیه صدر رضوان الله علیه بعد از معنای حرفی بحث هیئت رو مطرح کرد. در بحث هیئت فرمود یا هیئت جمله است یا هیئت افرادی. هیئت جمله رو گفت یا ناقصه یا تام. تام رو تقسیم کرد به خبری و انشایی، ولی ظاهرا در انتهای بحث ایشون به خاطرش آمده که دو تا مطلب رو که هیئت تام هستن ذکر نکرده، که اینها نه در خبر به این معنا قرار میگیرن، حالا یکیشون در انشا به یک معنایی قرار میگیره. اون دو مطلب یکیشون بود که در دو جلسه گذشته اشاره کردیم و اون بحث ندا بود. ایشون اشاره کردن که خب این حرفایی که ما زدیم در مورد انشا مربوط به جایی بود که ادات انشا بر سر یک نسبت تصادقیه قرار می گرفت، اما اون جایی که مثل نداست یا زید، اینجا که نسبت تصادقیه در کار نیست، اینجا رو چجوری تفسیر میکنه؟ دو تا تفسیرشون ذکر کرد. یکی این که بگیم یا زید یعنی ادعو زیدن به عنوان انشاء. فرمود اگر این باشه، ادعو زیدن باشه به عنوان انشاء، همانیست که ما قبلا گفتیم در مورد مثلا یعیدو. هر چی راجب یعیدوی انشائی گفتیم ایشون میگه همونو در مورد ادعو زیدن شما بگید. خب هرچی هم ما گفتیم شما بگید، فرق نمی کنه، یعنی هرکی هر مبنایی توی ایدو داره همونو اینجا تکرار میکنه. آقای سعد همونطوری که جلسه گذشته عرض کردم این مبنا رو رد نمیکنه، نمیگه غلطه، ولی یه مبنای دیگری رو مطرح میکنه. اون مبنای دوم رو بیشتر توضیح میده، جلو میبره که به نظر میرسه ایشون این مبنای دوم رو بیشتر قبول داره، و اون اینه که حرف ندا یک منبه تکوینی است. دیروز توضیح دادم، یعنی یا مثل این منبه خارجی. بعد ایشون این اشکال میکنه که خب اگر منبه تکوینیه، خب این نسبتش به همه افراد علی حد سواه، نسبت خاصی به زید نداره که. فرمودن اینجا هیئت میاد به میدان، یعنی یا زید یه مدلولی داره که نه یا بر اون دلالت میکنه نه زید بر اون دلالت میکنه. خوب دقت کنید فرمایش های صدر، چون من یه توضیح میدم معلوم بشه که فرق عرض بنده با فرمایش های صدر چیه. برید ایشون میخواد بگه این یا یک منبه تکوینیست، صداییه که آدم از خودش به قول در بکوله، این مردم توجهشون جلب میشه صدا در بیاره. بعد میخواد بگه که اونی که وضع شده اون هیئت است، نه یا زید. بله وضع شده، ولی زید که برای این داستان کاری نداره، اون زید اسم یه کسیه، یه وقتی به دنیا آمده باباش اسمش گوشه زید. ایشون اینو تقویت میکنه، میگه علت این که مثلا با زید یه نسبتی داره که با بقیه نداره اینه. عرض من اینه، خوب دقت کنید، این درسته که حرف ندا یک منبه تکوینیه، این درسته. تو زبانهای مختلف هم همینطوره، مثلا تو فارسی ما میگیم ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ای. توی انگلیسی میگیم او. اینا صداست، صداهایی که اصلا خود ذات صداشون یه طوریه که توجه جلب میکنه. اما به نظر من این نکته وضع این ادات است در این زبان ها برای ندا، نه اینکه اینا وضع نشدن، نه اینکه مثلا تو عربی یا با ای با هوی، یا به قول نوه ما وقتی کوچیک بود اوچ، با همه اینا یکی باشه. اینجوری نیست. درسته نکته این که حالا مثلا به قول اون اصطلاحی که قبلا خوندیم بچگی ها تو منطق تا حالا، این وجه تسمیه است. یعنی نکته این که چرا برای ندا این انتخاب شده، این است که این یه منبه تکوینیه. چرا مثلا به جای کلمه یا در عربی برای ندا نگفتن قسطنطنیه، اون کلمه ای که ما الان دو سه سال منتظریم این یکی از نوه هامون بالاخره بگه، چرا اینو نگفتن؟ چون این اصلا اون کارایی رو، اون اثر رو نداشته. بالا همین مثلا شما میبینید توی زبانهای مختلف یا ای او اینا اصطلاحاً الفاظی هستن که تکاوایی هن، چون این نوع الفاظ قابلیت طبیعی و تکوینی ندا رو دارن. اما این به این معنا نیست که این وضع نشده. برای همین دیروز هم عرض کردم، امروز هم الان گفتم در واقع، که شما تو عربی نمیتونی یا رو برداری جاش او بذاری که تو انگلیسیه، یا ای بذاری که توی فارسیه. ای رو نمیتونی در فارسی برداری به جاش یا بذاری، بگی یا مگس او مگس. این چیه دیگه؟ یا چیه؟ یا تو فارسی ما میگیم این یا اون، اینجوریه دیگه. این برای عطف دیگه، این که برای چیز نیست که، این برای ندا نیست که. درسته اینم قابلیت داشته. خوش حالا عربا چرا اینو گفته؟ خب مگه صدای حیواناتو میگه؟ کلاغای فارسی چی میگن؟ قار قار. کلاغای عربی چی میگن؟ قاقه قاقه. نخیر، عرب میگه کلاغ میگه قاقه، فارس میگه قار. اونا عربی صحبت میکنن کلاغاشون، ما فارسی. اونا عربی فارسی حرف نمیزنن. وقتی که فارس یا عرب اون صدایی رو که شنیده میخواد بگه، با هم فرق میکنه. این داره میگه، اون که صدای کلاغه که نیست که، کلاغش میگه اینا زبون نفهم و نمیفهم ما چی میگیم، این سرصداها چی از خودشون در میارن. اون که نمیگه اینو، ولی اینی که ما میگیم با هم فرق داره. حالا معلاش اینه که مثلا قارقار فارسی رو میشه تو عربی به کار برد؟ نه نمیشه گفت. تو عربی بگی قارقار، اون قارقار چیه دیگه؟ قاقه قاقه. مثلا تو فارسی بگی آقا کلاغا قاقه قاقه میکنن، مردم میخندن. اینجا چی میگی تو؟ حالت خرابه. کلاغای شما مثل که یه سینه‌شون گرفته. پس این دقت بفرمایید، درسته این یه نکته ای داره. حالا اینجا من یک چیزی رو دیروز نمیخواستم بگم، امروزم نمیخوام بگم، فقط اشاره میکنم رد میشم. پدر زبانشناسی جدید که هنوزم زنده است و چون با سیاست‌های دولت آمریکا مخالفه، به منزله مرده باهاش برخورد می‌کنند، آقای نوام چامسکی، ایشون بیش از 50 سال قبل، یعنی شاید قبل از تولد من، حدود 56 سال قبل یه نظریه ای رو مطرح می‌کنه که با اون نظریه در واقع زبانشناسی جدید، لینگویستیک، اصلا یک رشته است که ایشون مبتکر اون رشته است، همه دنیا هم قبولش دارن به عنوان پدر زبانشناسی. ایشون یه ادعایی داره در زبانشناسی که در طول این بیش از نیم قرنی که این ادعا مطرح شده، دانشمندان در رشته های مختلف تلاش کردن اینو بحث کنن. این ادعا قبلا هم بوده، فقط به این شکل جدید و نوینش که ایشون مطرح میکنه حالا توی آثارش مطرح نبوده. یه بحثی است که تو آثار قدیمی ما هم بوده که آیا زبان ذاتی است یا نه. فوش این بحثی که آیه چامسکی مطرح میکنه این است که زبان همش یاد گرفتنی نیست. ما فکر میکنیم یاد گرفتنیه، زبان ریشه های ذاتی داره. آزمایش هایی که دانشمندان جدید انجام دادن تایید هایی کرده این رو. البته دانشمندان گفتن برای اینکه اینو آزمایش کنیم، راه واقعی آزمایشش اینه که یک انسانهایی رو از دوران نوزادی از جامعه که زبان داره جدا کنیم، داریم یه جای بی زبان، بعد ببینیم اینا زبونی پیدا میکنن یا نه. بعد گفتن این آزمایش، اصلا این گفتن آزمودنش به اینه. بعد این الان این آزمایش بهش میگن آزمایش ممنوعه، prohibited test. این آزمایش ممنوع است، هیچ کسی نمیتونه غلطی بکنه. مثلا یکی برداره برای اینکه این آزمایش رو بکنه، یه بچه رو بردارن ببرن مثلا توی یه محیطی که هیچ زبانی نباشه، اون وقت این رو دنبال هم بله هم مثل تارزان و اینا اتفاقا دنبال این موارد بودن، دنبال بچه‌هایی که این بچه‌ها اصلا دوران کودکیشون با آدم‌ها زندگی نکردن. یه بچه‌ای رو پیدا کردن که اینم فیلم‌هایی هم ازش دارن، یه بچه‌ای رو پیدا کردن که این یک دوره طولانی با سگ‌ها زندگی کرده بود و مثل سگا را میرفت، چهار دست و پا، بچه 10-12 ساله مثل سگا پارس میکرد. بعد یه مدتی دیدن این کم کم داره با زبان ارتباط برقرار میکنه فوقش، بعد متوجه شدن بعدا که تحقیقات بیشتر شد که این از اول بین سگا بزرگ نشده، 3 سالش بوده که یعنی تا 3 سالگی با آدم ها بوده، بعد با گفتن این هم نمیشه روش حساب. یک دانشمند انگلیسی در انگلستان اخیراً یک تحقیقی روی پرندگان انجام داد، گفت حالا رو آدما چه نمیشه این کارو بکنیم، آدما رو ایزوله کنیم، پرنده ها رو ایزوله کردن اینا، یعنی پرنده های کوچک از همین مرغ اشکا رو که اینا به اصطلاح جوجه هاشون خوندن رو از نر از اون پدرشون یاد میگیرن، اینا رو جدا کردن تو محیط هایی که هیچ صدایی به داخل و یا خارجش نمی آمد، محیط ایزوله. بعد که این پرنده ها وقتی بزرگ شدن نمی تونستن بخونن مثل پدرشون و پدر بزرگشون، یه سر صدایی تولید می کردن. بعد 2-3 نسل از اینها جوجه کشی کردن، بعد 2 نسل یا 3 نسل اون نسل سوم مثل اجدادش میخوند، با اینکه اینا هیچ کدوم خوندن رو نشنیده بودن، خوندن اجدادشون رو، مثل اجدادش میخوند، حتی بهتر از اجدادش میخوند، که اینا به این نتیجه رسیدن که پس این ریشه ذاتی داره. اونا هم البته بین انسان و حیوان هیچ فرق قائل نیستن دیگه، تو علوم جدید انسان یه نوع حیوان پیشرفته است دیگه. حالا البته ما هم توی همون منطقمون میگیم حیوان و ناطق دیگه، همون حیوان به معنای جاندار همین. حالا این نکته مهمی است. ببینید زبان یک ریشه های ذاتی داره، این که عربیا رو گذشته ندا، ما ای رو گذاشتیم، انگلیسی او رو گذاشته، همه اینا یه نکته داره. نکتهش هم اینه که اینا به تعبیر آقای صد منبه تکوینی هن. اما نه این که این منبه تکوینی بوده و مونده، اینجوری نیستا. منبه تکوینی منشأ اینه که این وضع بشه. بعد حتی روی آدم ها یک تحقیق رو انجام دادن، باز آمدن یک تیمی از آدم ها رو یک اشیایی رو که تو حالا تو عمرشون ندیدن که براش اسم نداشته باشن، مثلا میوه هایی که تو حالا اصلا وجود نداره یا ندیدن اینا، بعد به اینا یه اسمای علکی ساختگی همین مثل زبان برره بهشون دادن، بعد که اینا ببینن چه عکس العملی. بعد یه مدتی که اینا با اینها کار کردن دیدن خود این آدم ها یه دستور زبان، یه زبان درست کردن، با همین الفاظ یه زبان برره درست شد. این برره که ما حالا به عنوان شوخی میگیریم تو خود ایران یک رساله فوق لیسانس یا دکتری در مورد در رشته زبانشناسی در زمینه زبان برره نوشته شد، با همین نگاه ها، نه به عنوان زبانی که وجود داره، به عنوان یه زبان ساختگی که چگونه این زبان ساختگی که توی یه دونه فیلم شکل گرفت این ساختار پیدا کرد، این الفاظ من در آوردی کم کم ساختار پیدا کرد، حالا چه توی اون سریال چه بعدش در بین مردم. بنابراین حالا برگردیم به بحث‌های خودمون، عرض کردم اینو نمیخواستم خیلی وارد شم، نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم اینه، یا زید یا وضع شده برای ندا، همونی که قدما میگفتن، نه اینکه یا زید هیئت وضع شده. هیئت چیه این وسط؟ خود یا وضع شده، نه اینکه این یا یه منبه تکوینیه که بعد آقای صد یه گرفتاری پیدا کرد گفت ای حالا چطور شد این، خود ایشون گفت دیگه، گفت این نسبتش نسبت تحلیلیه، یعنی موطن اصلیش خارجه، تو ذهن یه قلمبه میاد، بعد گفت چجوری این قلمبه میاد، یه تیکش که خارجیه، چون یا منبه تکوینیه، این که فرض اینه برای چیزی وضع نشده، بعد درگیر شد با این آقای صدر که اینو چی کارش کنه، هی دنبال توجیه این بود، آقا یا وضع شده برای معنایی، اون معنا چیه؟ اون معنا یک نسبته، البته مفهوم نسبت ها ما هی از اول گفتیم واقع نسبت موضوع له هیچ چیزی نیست برخلاف فرمایش های صدر و بعضی دیگه که اونا اشتباه کردن. اون نسبت بین چی و چیست؟ یا زید ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، این ندا بین کی و کی نسبت ایجاد میکنه؟ ندا یا اون ادات ندا که حالا من اینجا تعبیر کردم، ادات ندا مثلا یا، در واقع یک نسبتی ایجاد میکنه بین اون ندا کننده منادی فاعل و اون کس که ندا میشه منادا، اون زید، اون مگس، اون مخاطبش، اون چیزی که طرف نداست، این یه نسبتی رو ایجاد میکنه. آقای صد یه نکته باز گیر افتاد و اون این بود که خب اگر این نسبت نسبت تحلیلی است پس چطور تامه؟ یا زید تامه، چجوری تامه؟ در حالی که رو مبانی آقای صد این باید ناقص باشه. گفت اینجا تام به یه معنای دیگه است، هی تامتون به معنا انه کان المقصود ایجاد و تنبیه زیدن خارجن، قبل از این بود که توجهی به زید بده خارجن، و قد حصل از آلک، پیدا شد دیگه، فلا تبقا حالتون انتظاریه، دیگه حالت انتظاری در کار نیست. گفتیم این تفسیر از تمام معناش اینه که تمام دو معنا داره، یه معنایی که قبلا ایشون گفت که این که موطن اصلیش ذهن باشه نسبت، یه معنای جدیدم درست کرد، این که مقصود قد حصل، مقصود حاصل شده باشه اینجوری. خب اینو ما قبول میکنیم، یا زید تامه به این دلیل که این تکوینن نداست. البته باز تاکید میکنم یا وضع شده، برای همین من تو عربی نمیتونم بگم ای او، اگه بگم ممکنه عرب بفهمه. ببینید این که عرب بفهمه یه بحث دیگه است، همونی که اصلا من بدون ندا حسن اون میفهمه، یعنی یا حسن، ولی اگر من اینجوری صحبت کنم یا بنویسم این به عنوان عربی صحیح تلقی نمیشه، مثل که تو فارسی من به جای ای مگس بگم یا مگس، میهمه اون بابا که بابا من میخوام ندا کنم، اما میگه این معلم فارسی بلد نبوده یا اشتباه تایپیه، میخواسته بنویسه ای جای یا الف عوض شده، این تلقیش اینه، نمیگه این نه اینکه اصلا نفهمه، ممکنه بفهمه، میفهمه، ولی فهمیدن به معنای نیست که درست حرف زدم. من ما بعض وقتا غلط هم یک حرف بزنیم میفهمیم دیگه، من این نوه ما که سرخپوستی صحبت میکنه ما حرفاشو میفهمیم، ولی این فارسی نیست، دری هم نیست، هم سرخپوستیه، مثلا میگه من این نه، یعنی مثلا من اینو نمیخوام، ما میفهمیم، ولی اینجوری فارسی اگه حرف بزنیم میگه من این نه، این چی میگی سرخپوست، مثلا این از توی فیلم های سرخپوستی دیده
این که ما بفهمیم به معنای این نیست که تو زبان درسته. زبان خب برای خودش دستوری داره یا موضوع اللهی داره، این اصطلاحاتی داره. بعد از این که آیه صد بحث ندا رو میگه، میاد یه چیز دیگه هم یادش میفته و اون چیه؟ جمله شرطیه. نه اندازه این همه اینایی که تا حالا گفتی یادمون رفت جمله شرطیه رو بگیم، چون اینایی که گفتیم راجع به جمله خبریه بود. جملات شرطی رو چجوری توضیح میدیم؟ اینجا من مطلب ایشون اشاره کنم، چون خیلی طولانی هم نیست، مطلب کوتاهی ایشون میگه. میگه ببینید آقا، جمله شرطیه مفادش ارتباط یک نسبتی است بین دو تا نسبت. میگیم همین جمله‌ای که همیشه میگیم و بعد میگیم دروغ‌ها، اگر فردا باران ببارد درس تعطیل است. این جمله فردا باران ببارد یه جمله است تام، درس تعطیل است، یعنی فردا درس تعطیل است، اینم یک جمله، دو تا جمله تام. من این دو تا جمله تام توسط ادات به اصطلاح شرط که تو فارسی مثلا اگر، تو عربی ان، تو انگلیسی ایف، این دو تا به هم ارتباط پیدا میکنه. میگه اگر فردا باران ببارد فردا درس تعطیل است، این دوتا به هم ارتباط پیدا. بعد آقای صد همینجا وسط دعوا یه نرخی تعیین میکنه، میگه ببینید در جمله شرطیه ما دوتا نسبت تامه رو میتونیم به هم ارتباط بدیم، نمیتونیم یه نسبت تامه رو به یه نسبت ناقصه یا دوتا نسبت ناقصه رو به هم ارتباط بدیم. مثلا بگیم اگر در باغ آنگاه علم زید، یعنی چی میگی؟ سرخوستی حرف میزنی تو هم؟ دوتا نسبت ناقصه، در باغ علم زید، مضاف و مضاف الیه. یا یکی تام باشه یکی ناقص، اگر در باغ باز باشد آنگاه مردم خوب، مردم خوب چی؟ اینجا میگیم باید یه جمله تام بگی، اونگاه مردم خوب چی؟ وارد باغ میشن، میان بیرون، کاری نمی کنن، رأی میدن به قول آقا، چی میشه بالاخره؟ ایشون میگه این که ما میبینیم در جمله شرطیه دو طرف این نسبتی که جمله شرطیه بر اون دلالت داره باید تام باشه، نشون میده که جمله تامه این دعوایی است بین آقای صد و مرحوم آقای خویی، چون ایشون عمدتاً خب برای شاگرد مرحوم آقای خویی بوده، ناظر بوده به نظرات آقای خویی و یک خب توجهی داره که حق شاگردی رو ادا کنه، که اونجایی که نظرش با آقای خویی فرق داره هی بگه که آقای خویی اشتباه کرده، که بالاخره این حق رو ادا کرده باشه. اینجا هم دوباره اینو بحث و دعوا رو میکشه وسط، میگه ببینید این نشون میده که مدلول جمله تامه با مدلول جمله ناقصه در مرحله تصور متفاوتن، نه در مرحله مدلول تصدیقی که آقای خویی میگن. این برای این فقط همش برای این یه دونه است، این که آقای خویی میگن نیست آقا. البته این ببینید بالاخره در فضایی که شهید صد رضوان الله علیه داره تدریس میکنه هیمنه اصولی آقای خوییه و خب برها ایشون بلاش مهمه که این نظرات آقای خویی رو، بلو این نظرات نظرات مشهور، مثلا این مسئله نظر مشهور نیست، چون آقای خویی نظر البته ابداعیشون نیست، نجفی ها چون نمیدونستن میگن ابداعیشونه. من قبلا بارها عرض کردم این حرف حرف آقای خویی نیست، قبل از آقای خویی گفتن که وضع عبارت است از تعهد، اینو قبلش گفتن، مثلا عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه تو درر گفته، ظاهرا قبل از عاشق عبدالکریم در طبقه اساتید آشق عبدالکریم این حرف مطرحه. اما این حرف تو نجف خب منصوبه به مرحومای خویی. در هر حال این حرف حرف غیر مشهوره، یعنی مشهور که قائل به نظریه تعهد نیستن، قائل نیستن مدلول وضعی مدلول تصدیقیه. آی خویی قائله، آقای صدر حالا هی به مناسبت اینجا همینطور میگه ببینید معلوم میشه ذاتن مدلول جمله تامه با مدلول جمله ناقصه متفاوت تصورن و چون متفاوته نمیشود در جمله شرطیه دو تا ناقص یا یه ناقص و یه تام رو به هم مرتبط کرد، فقط دو تا تام رو میشه به هم مرتبط کرد، ولو اون جمله شرطیه مدلول تصدیقی نداشته باشه. همینجوری مثلا دو تا سنگ بخوره به هم دیگه بگه اگر فردا باران ببارد درس فلانی تعطیل است، این میاد تو ذهن ما. اما اگه بگه مثلا دو تا سنگ به هم بخوره بگه اگه فردا باران ببارد درس یا درس فلانی، این میگیم نه این نشد، این یه نقصی داره، این جمله درست نیست، با اینکه اصلا حالا جمله هیچ مدلول تصدیقی نداره. این فرمایش هم آقای صدر اینجا روش تأکید داره که من نسبت به این بحث مفاد جمله شرطیه که حالا یه توضیحی هم ایشون راجع به این به اصطلاح ارتباط دوتا نسبت میده، یه توضیح کوچکی هست که میمونه باز برای روز شنبه انشالله. فردا اون بحث چهار شنبه ها که از هفته گذشته شروع کردیم ما اسمشو گذاشتیم فقه اکبر، به این معنا که این اصطلاح هم اصطلاح ما نیست، این اصطلاحی است که مرحوم بله حالا اسمش رفت بله یکی از فقهای بزرگ گذشته این اصطلاح رو به کار برده. فقش قصد ایشون از این اصطلاح با قصد من فرق داره. چی؟ نه خیر، یکی از فقهایی که ما بیشتر ایشون رو به عنوان علم اخلاق میشت بحر العلوم، بله یا بحر العلوم یا سید ابن طاووس، الان من تردید دارم، فکر میکنم بحر العلوم، بحر العلوم بله بله بحر العلوم رضوان الله، مرحوم بحر العلوم این اصطلاح رو به کار برده در اون رساله اخلاقیش، این اصطلاح رو به کار برده. فوقش این اصطلاح رو ایشون عرض کردم به این معنایی که من میگم که مورد نظرش نبوده. مقصود من از فقه اکبر یعنی فقه در دایره بزرگتر، چون ما در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که این فقه متعارف ما یه بخشی از فقه، یه بخش دیگری از فقه که استنباط مکاتب و نظام‌های اسلامی است اون مقفول باقی مونده. چون ما توی اون جلسات چهارشنبه می‌خوایم بحث استنباط مکاتب و نظام‌ها رو بگیم، اسمش رو گذاشتیم فقه اکبر، بحث استنباط مکاتب و نظام‌ها. بحثی است که هفته گذشته در واقع شروعش کردیم، بر مقدمه‌ش هم نظریه اندیشه مدون رو توضیح خواهیم داد، تکمیل خواهیم کرد که حالا فردا به اون می‌پردازیم. انشالله این بحث رو روزهای آینده یعنی شنبه ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.